استدلال های کوتاه مدتی است، یعنی ممکن حتی هیجانی هم باشه. بحث تفکیک این دو وزارتخانه در 6 سال گذشته چندین بار روی میز قرار گرفته و حتی به نظر میرسه که بیشتر ابزار سیاسی نمایندای مجلس هست برای اینکه بتونن از وزیر تحت فشار قرار بدن در برهای مختلف، یا مثلا وزیری که رأی اعتماد دادن، اخیرا هم همین اتفاق افتاد، در یکی از نماینده ها گفتن که مشروط رأی اعتماد خواهیم داد که تفکیک بشه. اینو علنا هم گفتن، پیش از این اتفاق افتاده بود که به وزیر رأی اعتماد داده بودن مشروط برای اینکه ایشون اقدام بکنن و به سمت
باز تفکیک برن. مسئله زاویه سیاسی با اون وزیره نیست، اون موضوع رو دلشون میخواد تفکیک،
با یک وزارت خونه
با شخصی زیر زخمه است، خوان تفکیک بشه.
چرا میخوان تفکیک بشه؟ یعنی آیا مطالعاتی پشتش هست؟ چند صفحه مطالعات هست؟ چه بررسی هست؟ چه اقدامی انجام خواهد شد؟ اگر تفکیک بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اینها رو به نظر نمیرسه. من عرض بنده این هست که به نظر نمیرسه ما این تصمیم ها رو مبتنی بر مطالعات و مطالعات اعداد و ارقامی و غیره انجام بدیم. بیشتر چند تا صحبت ممکنه بشه. یکی میاد میگه که وزارت راه و شهرسازی حدوداً 35 معاونت داره، رتق و فتق عمرشون بسیار سخته، خیلی از این معاونت ها شاید تو جلسات نتونن وزیر رو ببینن. این دلیل نمیشه، یعنی نمیتونه دلیل کافی باشه. و باید ببینیم اگر امروز هم تفریح کردیم، باید 10 سال دیگر پشیمان نمیشیم که چرا این دور از هم تفریح کردیم. به نظر من میاد که تجمیع میتونست دستاوردهای خیلی بهتری داشته باشه با تجربه اینکه حوزه زمین ها هم در همین حوزه وزارت راه و شهرسازی هست. بحث سازمان ملی زمین و مسکن میتونه در اختیار سازمان هایی مثل سازمان راه آهن قرار بده. میتونستیم بحث سکونت و حرکت رو همزمان تحت یک وزارت خونه جلو ببریم. وقتی اینها رو با هم دیگه تجمیع کردیم، این اختیار در دست یک وزیر بود که دو تا از معاون ها رو دعوت کنه و بتونه از این فرصت ها استفاده کنه. هنوز همین فرصت ها هست. من سوال اصلیم اینه که هدف دقیق تری باید برای این تفکیک وجود داشته باشه که بتونیم مثلا برای 20 سال آینده، 10 سال آینده این هدف ها رو به اصطلاح به صورت دقیقی ارزیابی کنیم و ببینیم به این اهداف میرسیم یا خیر.
خب ببینید، من یه سوال میخوام مطرح بکنم. آقای دکتر قرآنی به کارشناس قدیمی شناخته شده حوزه حمل و نقل هستن، سالهاست ایشون رو میشناسم. به قدمت اون واگنای 8 نفره درجه 3 صندلی آهنی منم سوار شدم قدیمی، دمی لبخندت کافیه. خب متوجه شدی چی میخوام بگم؟ هر ایسکا هم وای میستاد، بین ایسکا هم وای میستاد، بینش هم فروشنده های دورگرد متروی هم توش بودن. حالا ظاهر راهن اون یه ذره شیک شده، ولی همچنین خیلی هم با موقع فرق نکرده دیگه. نمیدونم که سر تکون میدی کافیه. ببینید آقای دکتر، من اصلا من که فقط دارم برنامه رو اداره میکنم، سعی میکنم سوال های مختلف پیش رویه، چه موافق چه مخالف بذارم، تا به یک منطق کارشناسی جمع‌بندی شده شنوندمون برسه. ما میگیم مثلا، میگیم آقا نگاه کنیم تو مطالعه، میگیم آقا تو دنیا چیکار کردن، میگیم آقا شهر مثلا پاریس، ولی بررسی میکنیم آقا این شهر پاریس، 7 تا پاریس وجود داره، 7 تا حلقه است، و بعد این مسکن ترکیب شده با حمل و نقل. یا در کشورهای دیگه مثل آمریکای شمالی انقدر زندگی در حمل و نقل جریان داره که سوژه حتی فیلم‌های هالیوودیشون شده. یعنی طرف در یه شهری کار میکنه، بعد میاد مثل ما که میام سوار خودرومون میشیم، 2 ساعت تو ترافیک کلان شهرمون وقت تلف میکنیم تا برسیم خونمون، اون کمتر از اون نیم ساعت 40 دقیقه وقت صرف میکنه با قطار تندرو میرسه یه منطقه دیگه هستن که خانواده‌اش تو آرامش روی خونه ویلایی زندگی میکنن. یعنی یه جورایی حمل و نقل اومده به حل مشکل کمبود مسکن. میگه آقا لزومی نداره توی اون محله اصلی سیاسی و اداری شرط و سکونت داشته باشی که زمین کمه، گرونه، همه اتفاقات که ما میفوزه مسکن شهرسازی تراکم همین مشکلاتی که داریم، تو میتونی اینجا کار بکنی، تهران کار بکنی، سوار یه قطار مطمئن بشی با ترافیک و تردد زمان کمتر و ایمن و با آرامش مثلا برسی به فلان نقطه. اون فلان نقطه کجاست؟ مثلا هشکرده، مثلا پردیسه، مثلا پرنده. بعد اونجا توی خونه خیلی خوبی زندگی بکنی که قیمت زمین انقدر بالا نیست، همه امکانات مسکن هم برات گذاشتیم. یعنی یه همچین الگویی تو دنیا چون استفاده شده در الگوهای سکناگزینی دارم خدمتتون عرض میکنم که اتفاقا عمدتا آنچه که به کمک این الگو اومده حمل و نقل ریلی بوده و بعد در ترکیب اینا در مناطق اروپایی شده حمل و نقل ترکیبی. یعنی یه جایی طرف قطار پیدا میشه سوار قایق میشه. یعنی حمل و نقل یه الگوی ترکیبی گذاشتن در خدمت اون توسعه مسکن برای اشتغال تو منطقه اصلی. این تجربه دنیا وجود داره. شاید یه همچین ایده‌ای در پس ذهن یه عده‌ای هم بوده که گفتن آقا تفکیک این دوتا با هم دیگه باعث بشه ما یه مقدار از حداقل تسلطمون بر اراضی، بر کنترل قیمت مسکن، بر سودآور شدن حمل و نقل. اون موقع دیگه حمل و نقل در شهر بین شهری هم سودآور میشه دیگه. حالا دیدگاهتون رو بفهم.
خواهش می‌کنم. ببینید من ازدواجی اولی مروری بکنیم. ما از اول سال تا حالا این سومین جلسه است تو بحث تفکیک. یکی 24/2 داشتیم جلسه، 6/6 داشتیم و امروز هم 28.
یکی من نمار من بودم خدمتون.
بله بله، یکی دیگه،
یکی دیگه اتفاقا همکار دیگه بود.
خدمت شما عرض کنم که موضوع در واقع بخش حمل و نقل و اصلا حالا اینجوری بگیم تعبیر شاید مناسب تری باشه، حکمرانی حمل و نقل، این که اگه اینو بیایم با مسکن ادغامش بکنیم آثار و برکات زیادی میتواند داشته باشد. اما یک کدوم از این وزیرا حرکتی کردن تو این زمینه؟ خیر. چرا؟ چون ببینید چند تا نکته ظریف داریم تو اینجا. اولا عمر متوسط وزرای ما
از طرف موافقید؟
چرا؟ نه حالا ببین، بله من خودم اصلا سالها اینو میگفتم که آقا ما همین الان دنبالشیم، همین الان ما قبل از تفکیک دنبالشیم که آقا ما از این فرصتی که هست در واقع این دوتا با هم هستن بیایم استفاده کنیم برای حل مشکل مسکن حداقل اقشار کارگری. حداقل ما مثلا ایستگاهایی داریم که این ایستگاها در واقع میتونه مرکز یک خدمت رو عرض کنم که شهرک باشه که بتونه در واقع اون مسافر
روز من کارگر نیستن میتونه عیان نشین باشه.
مثال میگم، بله
در منطقه ویلایی وانچنانی
چون اونا رو تقریبا گرفتم من دیگه، حالا با اجازهتون یه خورده و این مظلوم ترا رو به پایشون میپردازیم.
تو این وسط ها مثلا کاری نداریم، مثلا چند تا هم مثلا کشنده تون مثلا شافت گیروز شما بره آلمان تعمیر شه
بگره. اونم
ما توقع داریم شما راه هم حمل و نقل هم گسترش بدید.
اونم حالا عرض میکنم، اونم از چیزایی که اتفاقا باید بهش پرداخت. ببینید مرزم اینه که این فرصت بوده و هست و حتی اگر تفکیکم بشه هست. چرا؟ چون ما توی یه دولتیم، ما که نمیخوام بریم مثلا بگیم آقای دولت مثلا فرانسه اجازه بده ما از زمینهای شما بیایم این کار کنیم. آقای وزیر، آقای معاون رئیس جمهور، آقا ما دوتا با هم دیگه میتونیم این همافزایی رو داشته باشیم،
مثلا شورای عالی داشته باشیم، اون
مثلا
دستی دو بزنیم
مسکن و حمل و نقل. ببین حالا چرا اینو میگم. ببینید اولی مسئله ای که من عرض کردم خدمت تو اینه که حالا اینو فکر کنم بهتر اول شفاف بکنم. هزینه تفکیک چقدر؟ شما میفرمایید حقوق مثلا وزیر و مدیر کل و
معاون
و امثال مثال.
خودن هیچ هزینه ای نداره.
نه 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 هزینه دارد،
حتما داره.
منافعش از هزینهش 100 برابر بیشتره.
چرا؟
یعنی چی؟ یعنی چی؟ ما تصمیمات غلط زیاد میگیریم. ببینید حضرت آقای چند تا نکته رو من فقط میگم، اینا بد نیست.
یکی یعنی بعدن وزیر بعدی که بیاد بشه وزیر مثلا راه و ترابری یا وزیر مسکن و شهرسازی دیگه اون قطعا تصمیم غلط نمیگیره.
نه 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 ببین چرا میتونه بگیره، ممکنه. ولی ببینید یه موقع است که من عجله میکنم، از رو عجله، از رو وقت نداشتن تصمیم غلط میگیرم. ببینید ببخشیدا، میفرمایید که آقا قاضی نباید کفشش تنگ باشه. چرا؟ آقا قاضی نبایستی که مثلا فرض کنید که گرسنه‌اش باشه مثلا. چرا؟ این میخواد عجله کنه تصمیم بگیره، جمعش کنه. ببینید این آقای وزیر، این خانم وزیر اگر تو جلسه نشسته، رئیس دفترش میاد میگه که خانم وزیر آقای نماینده اومده، الان ما داریم دیگه، ما تو خود راهن خودمون داریم اینو. آقای مثلا فرض کنید که نشسته تو جلسهش میگه که ببخشید مثلا فرض کن وزیر با شما کار داره، معاون رئیس جمهور با شما کار داره. خب آخه این اصلا نمیرسه به کار، نمیرسه به تصمیم گیری درست،
برای که داره تصدیگری میکنه.
نه نه نه، اونم عرض میکنم. ما 3 مشکل اساسی داریم. تصمیم غلط، یعنی در واقع تصمیمات غلط که خودش مبتنی به حرفای سسته. تصمیم غلط و در واقع نهایتش هم
یعنی بازوی مشاوره هیئت کارشناسی
استفاده نمیشه. وقتی وقت نداره استفاده نمیشه.
دیگه بعد برن فکر کنن.
ببینید
آخرش میشه یه ورق کاغذ میزنن جلوش،
فرصت نمیکنه گوش کنه. به حالا اونم به شما عرض میکنم. بعدم در واقع ضعف های شدیدی که داریم. اما این که میفرمایید تصدیگری، ببینید ما الان تو راهن بخش تقریبا تمام واگن باریمون رو خصوصی کردیم، تمام واگن مسافریمون رو خصوصی کرد.
لوکوموتیواتون میشه
لوکوموتیوام 20% بخش خصوصی رفته آورده. الان مشکل
راه شفاف من ندید.
بعد عرض میکنم
شما گفتی خصوصی لوکوموتیوت با من، راننده‌ش هم با من، آینه‌واش هم با من، همراه نقلش هم با من، برنامه‌ریزی شبکه‌ایت هم با من.
بله
به غلط واگن با تو برو بزن سر کلت بار پیدا کن.
به غلط اتفاقی که افتاده چیه؟ هی رفتن واگن خریدن آوردن، در واقع روی زمین مونده. واگن نمیتونیم ببریم. واگن مسافری رفته خریده آورده، ما لوکوموتیوش رو نمیتونیم نگهداری کنیم. لوکوموتیوش هم هیچ بخش خصوصی نمیاد نگهداری کنه. ببینید چرا؟ چون لوکوموتیو مسافری سوبسید باید بدیم بهش. ببینید فقط مسافری رو میگم، ما حالا بار جای خود. ما تو بخش خصوصی سازی تصمیمات غلطی گرفته ایم. این تصمیمات غلط منجر به این شده که الان یکی از دغدغه های بزرگ، البته میتونستیم تصمیم درست بگیریم، ما من بحث خصوصی سازی رو نمیگم غلطه، ما روش غلط رو انتخاب کردیم. ما یه جایی داریم مثل ژاپن، الان شما اشاره کردید مثلا رابطه بین حمل و نقل و شهر، ژاپن طرف مثلا کارش تو توکیوه، خونش مثلا تو اوزاکاست.
بله.
300 400 500 کیلومتر میره اونورتر، متوسط 300 کیلومتر. یعنی چی؟ یعنی متوسط خونه اینا تو زنجان، کاشان و سمنانه. متوسط.
قطارهای چینی رو دیدی؟
اون که جای خود. حالا علما به این 60 سال پیش ژاپنی کاری کرده. 60 سال پیش این کاری کرده. حالا عرضم چیست؟ من میگم در مورد ژاپن خصوصی سازی رو به نوعی انجام دادن که دنیا قبطه میخوره برای این مسئله. الگوی خصوصی سازی ژاپن یه الگوی بسیار موفق بوده. ما رفتیم الگو رو، بدترین الگو رو رفتیم از اروپا برداشتیم، الگویی که اصلا با ما هیچ سنخیتی نداشته و الان هم توش موندن. یک تصمیمات غلط بعدی هم که گرفتم مثل سهم بهینه و امثاله هم، اینا هم شده قوز بالای قوز.
خب برو تصمیم رو درست کنی.
خب عرضم همینه، این اگر وزیر این تصمیمات رو درست کنه، اصلا شما بگید آقا همه وزرا رو ادغام میکنیم، اصلا یه وزیر میذاریم. آقا شما مشکلات این چنینی دارید، اگر این مشکلات رو حلش کردید، بله حجم وزارتخونه، حجم دولت، ابعاد دولت در واقع کوچیک میشه. اما این مسائل حل نکنی، ما در واقع ببخشید باید تی دور خودمون بچرخیم. مشکل ما الان اینجاست. و الان مثال میگم، ما الان یه تصمیم داریم، حالا شما میفرمایید که مثلا در واقع هزینه چرا انقدر صد برابر من میگم صرفه جویی میکنیم. نه، من احتیاط کردم، احتیاط خیلی زیاد، هزار و هزاران برابر. ما یه تصمیم غلطی داشتیم میگرفتیم در مورد راهن مثلا تهران مشهد. این در واقع تصمیم 20 میلیارد دلار و خارج از طاقت بودجه به بودجه کشور تحمیل میشد و از جیب من و شما در می اومد در واقع برای اون پروژه. پروژه‌ای که چینیا شاید 20 سال طولش میدادن، بعدم در واقع مثل اصفهان ما میشد. الان تهران اصفهان سری و سر، شما به این مشکلش چیه؟ چرا اینو در واقع آقای وزیر یا الان خانم وزیر در واقع نمیتونن حلش بکنن؟ به دلیل اینکه تصمیمات غلطی گرفته شده، مسیر غلطی و سنگ در واقع سنگهای غلطی برای مسیر گذاشته شده، نتیجهش این شده پروژه گرون شده، پروژه زمانبر شده. پروژه‌ای که فاز اولش سال 1377 زمان مرحوم دکتر دادمان افتتاح شد، الان بعد از 26 سال هنوز مشکل داره. چینی ها اومدن خرابش کردن. ببینید پیشرفت این پروژه بوده 70%، آقای دکتر شده 30%. میدونی چرا؟ تا حالا شنیدی شد هم چیزی که پیشرفت منفی بشه؟ چینی ها اومدن در واقع به خاطر بیدقتی ما و همکارانمون پروژه رو خراب کردن که دوباره بسازن، شده همین چیزی که الان میبینید. لذا بنده عرضم اینه، تصمیمات غلط، حرفهای سست و در واقع مسائل این چنینی رو وزیر باید وقت بذاره حلش کنه. حل کرد، بله ما تصدیگری رو میتونیم. خصوصی سازی رو باید الگوی درست رو بیاد کمک کنه ما بریم به سمت الگوی درست، که ما خودمون با الگوی درست پیشنهاد بی اوتی برای مثلا پروژه های ریلی آوردیم. اما خب الگوی غلط در واقع نه جواب نمیده، با الگوی موجود جواب نمیده. اون الگو که تأکید خود حضرت آقا هم است که میفرمایند که با مشارکت، مشارکت الان این شده که جیب مردم تئاتر نفت، جیب مردم تئاتر نفت، تئاتر نفت هم باز جیب مردمه. ببینید لذا با این دید عرض میکنم وزیر باید وقت بذاره. من حالا تأکید روی این مسئله میکنم که ما داریم رنج میبریم از مشکلاتی که مربوط به تعبیری این گستردگی وزارتخونه و مجمع الجزایر شدنه. یعنی الان هر کسی برای خودش یه تصمیم میگیره و این تصمیمات در واقع تو حوزه های دیگه به تعبیری اون نتیجه رو نمیده و بلکه نتیجه برعکس میده. نتیجه میشه که میبینیم یعنی سهم ریلی به جای 30% بعد از 13 سال از تاریخش شده 8%، سهم مسافری شده 1.5%. با این همه کشته‌ای که ما داریم، به قول خود خانم وزیر میفرمایند 20,000 خورده کشته داریم تو جاده، 391,000 نفر جا در واقع مجروح و معلول داریم تو جاده ها. یعنی ما بیش از در واقع جنگ داریم به این کشور تحمیل میکنیم کسانی که به تعبیری زندگی دارن، خانواده دارن و عزیزانی دارن که داغدارشون میشن. این مسئله رو متاسفانه توجه بهش نمیکنیم، چه خساراتی داره به ما میزنه.
آقای دکتر عربی، همونطور که شما پاسخی دارین برای این
خدمتتون، ببین ما باید ببینیم واقعا هدفمون چیه. به نظرم ما میتونیم مسائل و موانع حوزه شهرسازی رو احصا بکنیم، یک احصا مطالعه محور علمی مبتنی بر داده، و اگر مسئله داریم که زود هنگام قرار حل بشه، آیا رئیس جمهور میتونه نماینده ویژه بذارن برای این حوزه؟ همونطور که قبلا هم در دولت‌های پیشین برای حوزه‌های مختلف یک نماینده ویژه وجود داشت با اختیارات حتی بالاتر از یک وزیر، چون نماینده ویژه رئیس جمهور هستن، میتونن کارها رو سریع جلو ببرن. و به جای اینکه بخوایم فقط یک بحث دو تا وزارتخونه رو بکنیم، ببینیم که مسائلمون چیه. و به نظر من اینطوری نیست که با دو تا وزارتخونه خیلی از مسائل حل بشه و اتفاق خیلی خاصی هم نخواهد افتاد. بگردیم که
ما فعلا وزیر راه داشته باشیم، یه سال بعد دیگه نقطه حادثه خیز و جاده نامناسب و مثلا خودروی مثلا غیر استاندارد و که دیگه چی نداریم که منجر به تصادف نشه دیگه،
هیچ فرقی منظرم نخواهد.
چون بخش شما گفتی تصادفات، بخش عاملش خودروی هم دقیقا
ما باید یک درصد بیاریم پایین.
ببینید آقای دکتر، شما وقتی ببینید بحث رو دارید یه فضای کارشناسی دارید میبرید آخرش تموم میکنید به کشته های جاده ای، کشته های جاده ای، خودرو، راننده و راه. خب بعد شما یه دونه راهشو میگه آقا این چون وزیرشون یکیه این راهه واسه شده نه کشته بشه. یعنی راننده، فرهنگ رانندگی، قوانین مقررات، نظارت، نمیدونم خودرو، اینا هیچ کدوم موثر نیست. ما یه وزیر بکنیم دو تا وزیر دیگه کشته تو جاده ندیم.
نه خیر، اصلا چیزی نیست. چون حالا اینو فرمودید، من فقط قبل از آقای دکتر عرض کنم، ببینید ما الان مشکلمون اینه که در واقع این حکمرانی ما تو بخش حمل و نقل مال داره سالی 1% میاره پایین. اصلا فرض کنیم سال 1% بیشتر از اینه.
همین آقای دکتر،
اما ما تو این بحث صحبتمون چیه؟ میگیم آقا این 1% رو بکنیم صفر، بعد بکنیم 1% مثبت. وضع این نیست که خانم وزیر یا آقای وزیر بیا جلو بگه خیلی خب من این چوب جادو رو میزنم همه مشکل. نخه، اصلا اینجوری نیست. ما هم همچی انتظاری نداریم. ما میگیم روندی که الان داریم روند رو به نزوله، این روند باید جهتش عوض بشه، نبشود 20% مثبت، بشود در واقع 1% مثبت. بعد وقت شما میبینی 1% میشه 3%، 5% و الاخر.
بعد بفرمایند که چرا این با دو تا وزیر این اتفاق میفته، مثلا چرا با یک وزیر مثلا اتفاقی که میگن نمیفته. یعنی ما مثلا الان اینه، مثلا اون این نیست،
یه دونهشون چوب جادو نداره، دو تاشون هم چوب جادو نداره،
ندارن دیگه، دقیقاً این اتفاق نمیفته. ولی اون ثمراتی که این یک پارچه سازی داره خیلی ثمرات بالاتری هست. و به جای اینکه به نظر نماینده مجلس بیان تمرکز بکنن رو جدا کردن اینها، بیان تمرکز بکنن رو یک پارچه سازی و اون هزینه هایی که میخوان در افزایش تعداد نیرو انسانی بدن، کمک بکنن به افزایش کیفیت نیرو انسانی، به خصوص نخبگان، به خصوص نخبه پذیری در این دستگاه ها. و یک هزینه ای داره، این هزینه رو با اداره استخدامی رو بخوان بگن تو موظفی که به این وزارت کمک کنی یک پارچه تر بشه، فناورانه تر بشه، حکمرانیش بر اساس داده بشه و این وزارت خان یک وزارت پایلوت و چابک داشته باشیم در کشور و بتونیم اون یک الگویی که یک بخش های بسیار زیادی از کشور تونسته یک پارچه و همسو بکنه، اینو بهش کمک کنیم تقویت بشه و ازش هم بخوایم، یعنی با داده محور ازش اطلاعات بخوایم و بتونیم فردای روزگار اگر هیئت وزیران تصمیم در حوزه راه آهن میگیرن باید این تصمیم بر اساس داده باشه. یعنی بدون
مثلا سوالات کارشناسی متعدد نه به عنوان مخالف به عنوان سوال جدی پیش روی موافقین تفیق آقای دکتر قرآنی بیگ گذاشتن. به حال شما میخوام حالا از همون زاویه با سوال بگذارم. ببینید تا این لحظه ما حمل و نقل رو تا صحبت کردیم، رفتیم سراغ ریلی، نمیدونم ارتباطی به تخصص کاری ایشون نشد نداشته باشه، بعدم گفتیم حالا یه خود جاده ای. ولی ما وقتی میگیم وزارت راه و شهرسازی یعنی یه وزیری داریم که باید با سازی سازمانی رو به اسم بنادر و دریانوردی رو اداره بکنه. وقتی میگیم بنادر و دریانوردی میره تو دریا دیگه اصلا اختیار دست ما نیست، قوانین بین‌المللیه. میاد تو بندر و بندرداری و اینا اصلا داستان، این داستان بندرداری کجا، نهضت ملی مسکن کجا. این وزیر باید یه سازمانی راجبه به اسم هواشناسی رو اداره بکنه، سازمان هواشناسی دیگه، یه هوا آب و هوا که با کشاورز سر و کار داره، با مردم سر و کار داره، همین هشدارهایی که میگه و اون نرم افزار و اون فعالیت و اون تخصص بسیار پیچیده. باید سازمان زمین شناسی رو در واقع و مطالعاتی که هستش رو در واقع مراقب باشه. میره تو حمل و نقل هوایی، از داستان تحریم و قطعات و مدیریت پرواز و فضای پرواز و همه این داستانا رو باید حواسش باشه. خب چنین فضای کارشناسی رو دارم عرض میکنم. منم گفتم که وزیر باید حکمرانی کنه، نه باید کار تصدیگری بکنه. اما آیا وزیری که باید به اداره بنادر و دریانوردی فکر بکنه، این وزیر مختصات ذهنیش همزمان میتونه بنادر و دریانوردی رو ربط بده، پیوند بزنه به نهضت ملی مسکن مثلا؟ ببینید این هستش دیگه. آیا ما آدمی رو که دارای این قابلیت ها باشه نتونستیم پیدا بکنیم که بگیم آقا یه آدمی میذاریم میتونه اینا رو اداره بکنه، همزمان هم حواسش به بندر باشه، هم به داخل دریا باشه، هم به اون کشتیه باشه که داره میره، و بعد اگه کشتی بعد مسئله تحریم و بیمه و جمع کشتی بیمه هم داره دیگه، یه به جای دیگه هم ربط داره، هم به اصول مثلا اقتصاد دریا هم مثلا حواسش توسعه دریا محور هم باشه، صنایع دریایی هم حواسش باشه، پلیس دریایی و محیط زیست دریایی هم بپاد، بعد حالا نهضت ملی مسکن رو نمیدونم فلان خط ریل هم مثلا از این کلان شهر به اون مثلا شهر اقماری هم مراقب باشه. آدمش وجود نداره، ما نتونستیم پیدا بکنیم، نتونستیم تربیت بکنیم، یا نه اساسا چنین کاری واقعا به لحاظ توان مدیریتی اونقدر دشواره که نمیشه هر کسی رو بذاریم بخواد اونجا رو اداره بکنه. ما کشور در حال توسعه، در حال پیشرفتیم، انقدر گیر و گور داریم که فعلا نمیتونیم همینا رو یه جا مدیریت بکنیم. اینم بالاخره یه سوال دیگه.
این نکته که فرمودین به نظر من این نکته هست که یک بار فرمودین واژه اداره رو فرمودین، یک بار واژه مراقبت رو فرمودین. وزیر راه و شهرسازی قرار نیست که سازمان بعده و درنوردی اداره کنه، رئیس سازمان بعده و در نهایت این وظیفه رو داره که این سازمان رو اداره کنه و صرفاً،
ولی بابت اون اتفاقی بیفته وزیر باید بره تو مجلس جواب بده.
خب این به نفع سازمان بعده هم میتونه باشه در این حال،
یعنی این موتور یه اتفاقی بیفته ولی وزیر میره جوابشون میده،
میتونه کمک
کنه. وزیری که حالا حواسش این بوده که بنگاه وام دادن برای تسهیلات ملی مسکن یا ندادن، با بانک وام دادن یا ندادن، حالا اونو جواب بده یا بنادر دهنوردیشو.
ولی یک قسمت دیگه فرمود اینه که این دو اگر این دو بخواهن، یعنی مسکن یا به طور کلی سکونت و حرکت بخوان یک پارچه بشن، بهترین راه اینه که این دوتا در قالب یک وزارتخونه باشن، چون که قطعا اگر در قالب دو وزارتخونه باشن این معاونین با همدیگه اختیارات کامل ندارن بتونن با همدیگه صحبت کنن و خیلی سر از همدیگه بخوان. ولی در یک وزارتخونه باشن، خود وزیر شخصا هر دو معاونی که حالا ممکنه در حوزه های
شورای معاونین مطرح میکنن دیگه،
بعد جلسه دو تا از معاون میخواد، میگه که من اختیارات کاملی یک وزیر رو دارم و هر مشکلی هست خواهم خواست از هر کدوم یک از معاون‌ها و همچنین میتونم ببرم این مسئله رو رئیس جمهور هم مطرح کنم. یکی از راهکارهایی که در جلسه پیشین هم داده بودن که دو قائم مقام قوی و واقعی با اختیارات کامل وزارتخونه داشته باشه، یکی در حوزه راه و ترابری، یکی در حوزه مسکن و شهرسازی، و این قائم مقام واقعا
با اختیارات واقعی وزیر،
واقعی تفویض شده، و وزیر این دو نفر رو
دیگه وزیر نیست، فقط میشه رابطه اون دو تا قائم مقام و مجلس.
خیلی همین هم خیلی خوبه، یعنی خیلی هم برکات بسیار خوبی داره، هم دو تا قائم مقام واقعا میتونن تفویض بشن. این کار نکردم ولی میتونن این کارو بکنن.
ببینم یه اوردیه دیگه شما دارید پیشنهاد میکنید.
و در واقع وزیر واقعیتش اینه که کارش همینه که شما فرمودین، رابطه بین اون وزارتخونه، اون دستگاه و مجلس و ریاست جمهوری هست و اداره اون امور با خود اون ادارات هست، خود اون وزارتخونه معاونت ببخشن معاونت ها هست. و عرض بنده اینه که به جای اینکه هدف این ما هدفمون رو مشخص بکنیم از تفکیک و ببینیم آیا ابزار دیگری لازم نیست، از چابک سازی به وجود اومده، یک پارچی به وجود اومده، حد اکثر استفاده رو بکنیم. و به نظر میرسه همونطور که عرض کردم خدمتتون، اگر ما دوباره بخوایم اینو این وزارتخونه رو به اصطلاح چه تفکیک انجام بدیم، حداقل میتونم عرض کنم مثلا تخمینی عرض میکنم یک تا دو سال همه کارهای این وزارتخونه عقب خواهد رانده شد. و
چرا؟ یعنی درگیر این تفکیک میشن؟
بله، هم از نظر ذهنی هم کسایی که میخوان مسائل توسعه ای رو مطرح کنن، نمیدونم با کی مطرح کنن، خود وزیر دیگه نمیتونه یک مسئله توسعه ای افزایش کیفیتی مطرح بکنه و درگیر این خواهند شد، خود مجلس درگیر این خواهد شد. اگر ولی به نظر خودم اگر واقعا ما میخواهیم تفکیک بکنیم، شاید امروز بهترین موقعش باشه، چون اگر جلو بریم درگیر برنامه هایی خواهیم شد که دیگه تفکیک واقعا به این مفهوم خواهد شد که اون برنامه ها رها کنیم.
خب بالاخره تفکیک کنیم یا نکنیم؟
اگر
اگر قرار تفکیک کنیم به همین هاشم الانه.
بله بله.
که برای وزیر تازه کارش
شد. خودم مخالف تفکیکم. بله.
خودم مخالف تفکیکم.
بله.
چجوری میگی مخالف تفکیکم ولی الان تفکیک کنیم؟
میگم اگر میخواهید تفکیک کنی ضررش کمتر از آینده است. بعدن ضرر بیشتری خواهد کرد.
تفکیک. یه موقع بیشتر توضیح بدید.
فکر میکنم واضح هست ولی میگم که الان بهترین موقع برای تفکیک هست.
یعنی هنوز برنامه جدیدی تو وزارتخونه شروع نشده، درگیر برنامه های دیگری نیستن، راحت میرن سراغ تفکیک. حالا تا دو سال هم هر چی بگی میگه صبر کن اول جدا شید بعد جوابتو میدن.
دقیقاً.
یه دو سال هم مثلا سوال و جواب و این چیزا تو مجلس هم راحت هم دیگه.
دقیقاً.
میگه گفتی تفکیک دارم، تفکیک میکنم دیگه. وایسا تفکیک تموم شه. بعدم دوره این وزارتخونه و این دور مجلس هم تموم شه.
یه
دوره بعدی میاد، دو تا وزیر جدید میاد.
هیچ کاری هم ممکن صورت نگیره. کار توسعه‌ای منظورم.
کار توسعه‌ای هم صورت نگیره. و همچنان مثلا یه سری لوکوموتیو اونم مثلا ممکنه باشه و نداریم و نیاریم و نخریم و واگن داریم نداریم، وایس وزیر بعدی بیاد. بعد مثلا قطار هم مثلا بلیتش هم گرون میشه ولی کسی هم استفاده نمیکنه بر سفر. چرا آید؟
احسن.
چرا به اینجا که میرسه لبخند میزنی آید؟
تصمیمات غلط نتیجهش همینه. ببینید ما الگوی مثال میگم الان خدمتون، الان مثلا مسیر تهران مشهدی که فرمودید، خب 50% مسافرین ما توی این مسیر هن. این الگو در واقع مسیر قطار مثلا معمولا قطار ما 10-11-12 تا واگن داره، معمولا هم 40 نفر است به دلیل اینکه قطارا به تعبیری تخت خواب داره، 10 تا کوپه است، 11 تا یا حالا کمتر 9 تا 8 تا، که این در واقع ظرفیت یه واگن رو با قیمت ثابت مثلا حدود 800,000 دلاری میکنه چقدر میکنه؟ 40 نفر. حالا اگر این
40
نفر
هر واگن چند تا کوپه داره؟
10 تا واگن داره، 10 تا کوپه داره، میشه چقدر؟
10
تا 4 تا. بله بله. حالا قطارش میشه
ولی ایران قطار حداقل 8 واگن داره.
10 تا مثلا 11 تا در نظر بگیریم میشه 400 نفر.
400 تا 40 تا 400
واگن رو عرض کردم. شما اگر گفتم
من رام قطار رو بود.
آره اگر رام قطار منظور چیز شما برداشت کردیم بله درست. ببینید به هر حال این قطار ما، این واگن ما برای این طراحی شده که سرعتش کم باشه. در واقع به تعبیری مثلا فرض کنید شما شب بخوابین صبح برسین مشهد. الان انتقادی که خود آقای رئیس جمهور تو جلسه معارفه وزیرم کردن، گفتن آقا ما سرعت متوسط قطارمون 80 که در واقع مال 100 سال پیشه که کاملا هم به جا گفتن، اما سرعت متوسط قطارای ما واقعیتش اینه که 65 از 65 هم کمتره و ایشون تا زاله خورده به تعبیری دست بالا گرفتن. تو مسیر تهران مشهد به 80 نزدیک میشه تقریبا. حالا عرضم چیست؟ شما در نظر بگیرید تصمیم درست اینه، به جای اینکه شما این قطارتون 10 ساعت بره مشهد 14 ساعت اونجا بخوابه یا از اونجا 10 ساعت بیا 14 ساعت اینجا بخوابه، این میره و بر میگرده، چه اتفاقی میفته؟ واگن شما دوبار استفاده شده، لوکوموتیو شما دوبار استفاده شده. خب مثلا اگر این برقی باشه لوکوموتیو شما به جای دوتا که بتونه مثلا این رو تو زمان کمتری ببره، یه لوکوموتیو برقی این کارو میکنه. یک لوکوموتیو برقی معادل است با 4 تا لوکوموتیو دیزلی تو حال تو مسیری مثل تهران مشهد، مثل تهران مشهد. نتیجه چی میشه؟ برقی کردن مثلا همچین مسیری بیش از 1 میلیارد دلار سال اول برای دولت صرفه‌جویی داره، برای دولت، یعنی پول اضافه دولت.